روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی. با اتفاق مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر نعیم پویش، دیپلماتی پیشین و تحلیلگر امور سیاسی، در رابطه با ریشه نزاع و آنچه درگیری ها در بین فلسطین و اسرائیل خوانده میشه، با آقای پویش یک بحث مفصل را در نیم ساعت آینده خواهیم داشت. فراموش نکنید که میتونین سوالات و نظرات خود در بخش کامنت های برنامه برای ما بگذارین. حتما ما از آقای پویش در رابطه با این سوالات پرسش های خواهم داشت و همچنین آنچه که در این برنامه گفته میشه از سوی مهمان ما نظر ایشان هست و من تلاش میکنم که به شکل بی‌طرفانه به موضوع به شکل کاملش بپردازم تا باشه که یک بحث مفید را با هم داشته باشیم. اما پیش از او از شما میخواییم که فشرده از اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم بشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. روزا اوتامبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، باری دیگر از محدودیت های طالبان بر آموزش زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از حکومتداری طالبان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اوتامبایوا روز چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری های اسلامی زیر عنوان زنان در جامعه اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، محدودیت های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان را عامل عدم دسترسی زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواند. رئیس یوناما در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که با آن زنان افغان که دیدار کرده است، بیش از 46% آنان مخالف به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده و 50% دیگر آنان گفتند که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی باید منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان باشد. یوناما در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که حضور اوتامبایوا در کنفرانس جده فرصت مهم است تا رسیدگی به خواستهای زنان و دختران افغان در اجندای بین المللی شامل ساخته شود. در این کنفرانس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و شماری از نمایندگان زنان نیز شرکت داشتند.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، در اعلامیه گفته است که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تامین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی های خود را به دوش افغانستان بیندازد. با گفته مجاهد، این که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان خشونت و ناامنی در پاکستان افزایش یافته است، دلیل شده نمیتواند که حکومت طالبان در آن دست داشته است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کاکر گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه‌های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که ماهانه 60 نفر در اثر انفجار ماین‌های تعبیه شده در افغانستان کشته یا هم ملول می‌شوند. این اداره امروز پنجشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را در سطح جهان دارد. به گفته اوچا، 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده آلوده می‌باشد که بیشترین قربانی انفجار این مواد کودکان می‌باشند. سازمان جهانی صحت میگوید که در زلزله‌های ماه گذشته ولایت هرات 43400 نفر به گونه مستقیم متضرر شدند که 23% آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. این سازمان وقت چهارشنبه در صفحه ایکس با نشر یک خبر نگاشته است که در حال حاضر در ولایت هرات 114000 نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مناطق زلزله زده هرات بیش از 3330 منزل به گونه کامل تخریب شده که اکثریت آن در ولسوالی زندجان ولایت هرات موقعیت دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ایالات متحده گفت که فلسطینیان بایست صدای تعیین کننده در تصمیم گیری باشند که کی قرار است پس از جنگ غزه را کنترل کند. آقای کربی گفت که حکومت به رهبری بایدن به این باور است که فلسطینیان بایست مسئول آینده خودشان باشند.
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که غزه و کرانه غربی رود اردن برای مردم فلسطین است و آنان حق رأی و بلند کردن صدایشان را دارند. آنان به این تصمیم برسند که حکومتشان در جایی که زندگی می کنند چگونه باشد. این پالیسی ما باقی خواهد ماند و ما پیش می رویم.
محمد اشتیا صدر اعظم حکومت خودگردان فلسطین امروز پنجشنبه از جامعه جهانی خواهان کمک در ختم جنگ اسرائیل حماس شد.
چه تعداد از فلسطینیان باید بمیرند تا این جنگ پایان یابد؟ آنچه نیاز داریم توقف جنگ است. برای اینکه کمک ها تغییر ایجاد کند باید جنگ متوقف شود. چه سودی دارد که یک وقت نان بخوریم و فرداش کشته شویم؟ زمان به خون مبدل شده است.
آقای اشتیا این سخنان را در پاریس، جایی که فرانسه، مقامات کشورهای غرب، عرب، سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر حکومتی را دور هم به این هدف جمع کرده تا کمک‌های عاجل را به مردم ملکی باریکه غزه فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که مقامات اسرائیل در این نشست دعوت نشدند، اما از برگزاری آن مطلع شدند. چین امروز پنجشنبه مذاکرات روی مسائل اقلیم را با ایالات متحده یک موفقیت خواند و نماینده ایالات متحده در امور اقلیم گفت که دو قدرت جهان روی چند موضوع به نقاط مشترک دست یافتند. وزارت اکولوژی و محیط زیست چین گفت که دو طرف روی مسائل جامع و عمیق مذاکره کرده و به نتایج مثبت در عرصه توسعه همکاری‌ها و اقدامات دو جانبه جهت تغییرات اقلیمی دست یافتند. مذاکرات کالیفرنیا میان مقامات ارشد آمریکا و چین قبل از ملاقات هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای چینی‌اش صورت می‌گیرد که رهبران تلاش خواهند کرد تا علایقشان را پس از سال‌ها روابط سرد بهبود بخشند. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اوره امروز تیم نیوزیلند توانست سریلانکا را با 5 وکت شکست دهد. سریلانکا که نخست بیتن کرد با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 46.4 اوور توانست 171 دوش کسب کند. نیوزیلند این هدف را در 23.3 دوش با از دست دادن 5 بازیکن پوره کرد. افغانستان رقابت آخر گروهی و سرنوشت ساز خود را فردا جمعه با آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. هنوز راه برای صعود تیم‌های نیوزیلند، افغانستان و پاکستان برای دوره نیمه نهایی باز است و هر یک از این تیم‌ها می‌تواند پس از هند، آفریقای جنوبی و استرالیا به عنوان تیم چهارم به دوره نیمه نهایی راه یابد. با این خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد دوستای عزیز، در تلاش هستیم که با مهمان برنامه در تماس شویم و اون را هر چه زودتر در برنامه داشته باشیم، اما تا که مهمان برنامه را با خود می داشته باشیم یک گزارش جدید را در مورد آنچه در غزه اتفاق می افتد برای شما میگم. ملل متحد میگه که در یک رویداد نادر اقلام طبی عاجل و دوا به روز چهارشنبه 8 نوامبر به شفاخانه الشفا در غزه رسیده. این شفاخانه در شمال باریکه غزه موقعیت دارد، جایی که شاهد حملات شدید در چند روز اخیر بوده. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای حمایت از مهاجرین فلسطینی در یک اعلامیه مشترک گفته که این کمک با وجود خطرات عمده و دلیل بمباردمان متداوم و کارمندان این سازمان ها و شرکای صحی آنان به غزه رسیده. این سازمان ها گفتند که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس این دومین محموله اقلام طبی هست که به این شفاخانه رسیده و میتواند که زندگی افراد زیادی را نجات بده. با این حال تا کنون بر اساس گزارشاتی که ما به دست ما رسیده بیش از 10,000 نفر در جریان درگیری ها و حملات اسرائیل و فلسطین کشته شدند که از این میان بیش از 4,000 از این آمار کودکان هستند. این وضعیت در شفاخانه ها تا کنون فاجعه بار خوانده شده، حتی در هر بستر گفته شده که 2 بیمار وجود داره. با این حال مقامات در تلاش هستند که اسرائیل متقاعد با آتش بس کنند یا حتی اقل وقفه کوتاه جنگی به وجود بیاید که برای افراد ملکی فرصت بیرون شدن از اوساحه داده شود. و در کنار این گروه های عمده بشری خواستار آتش بس در غزه شدند. ائتلاف متشکل از 13 نهاد عمده بشری با شمول دکتران بدون مرز، عفو بین الملل و آکسفام رهبران جهان را ترغیب کرده تا بر استقرار آتش بس در غزه تلاش کنند. این سازمان ها روز چهارشنبه 8 نوامبر از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سران سایر کشورها خواستند تا هر آنچه را در توان دارد برای دستیابی به آتش بس به خرج بدن. درخواست این سازمان ها از رهبران جهان درست یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی بشری برای غزه صورت گرفته و فرانسه این کنفرانس در کل در این چند روز میزبانی میکنه. در اعلامیه مشترک این نهادها گفته شده که اولویت های دیگر در برگیرنده تدابیر جدی برای رهاسازی گروگانان غیر نظامی، حفاظت از غیر نظامیان، تضمین از ورود کمک های بشری به غزه و احترام به قوانین بین المللی میباشند. سازمان عمل علیه گرسنگی، سازمان شورای مهاجرین نروژ و فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیز از امضا کنندگان این اعلامیه هستند. ین انگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ در این اعلامیه گفته که ما به گونه فزاینده‌ای از همکاران امداد رسان بشری خود درخواست‌های عاجزانه را برای حفاظت از غیر نظامیان و کمک‌های بشری برای نوار غزه محصور دریافت میکنه. اگلند گفت که این غیر قابل قبول است تا هنوز هیچ آتش بس بشردوستانه نافذ، هیچ دهلیز بشردوستانه ایجاد و هیچ تلاشی هم برای پایان بخشیدن و محاصره خفقان آور روی دست گرفته نشده. این در حالی است که ایالات متحده گروه حماس به عنوان یک گروه تروریستی خوانده و گفته شده که بر علاوه آنچه که در فلسطین ما شاهدش هستیم، هنوز موضوع راکت پراکنی ها هم از غزه به اسرائیل روزانه در جریان هست، اما تلفات به خاطر سیستم دفاعی هوایی که اسرائیل داره به خاطر دفع راکت ها سبب شده تا خسارات به شکلی که در فلسطین هست در اسرائیل نباشه. دوستای عزیز، اگر میخواین که در برنامه نظرات شما را هم شامل برنامه کنم، میتونین که در بخش کامنت های پست فیسبوکی که در رابطه با برنامه بر روایت امروز نشر شده صحبت کنیم. در خلال برنامه ما فرصتی داریم که با مهمانای برنامه با صحبت باشیم، اما نظر به کمک مشکلات تکنیکی که وجود آمده تا کنون نتونستیم مهمانه و برنامه داشته باشیم، اما امیدواریم که با ما باشین تا آخر برنامه و در مورد این موضوع بتونیم نظرهای شما را حداقل نشر کنیم. بخش کامنت ها را من تعقیب میکنم. چیز مرتبط به بحث امروز تا کنون از شما نداریم. طوری که پیشتر گفتم میتونین موضوعات مرتبط به موضوع اسرائیل و فلسطین نظرات خود در این بخش شامل کنین که من در موردش با مهمان برنامه صحبت کنم. بر علاوه این که گروه های عمده بشری خواستار ایجاد آتش بس در فلسطین شدن، وزیر دفاع اسرائیل در یک بیانیه گفته بوده که نظامیان اسرائیلی بر قلب شهر غزه حمله کرده بودند. یوآف گلانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه 7 اکتبر گفته که نیروهای کشورش حالا عملیات نظامی را در مرکز شهر غزه و مرکز حماس آغاز کردند. گلانت به خبرنگاران گفته که در قلب شهر غزه هستند. غزه بزرگترین پایگاه تروریستی است که تا حالا ساخته شده، اگرچه که این نقل قول مستقیمی است از یوآف گلانت وزیر دفاع اسرائیل. این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در حالی بیان شده که حملات بر ضد گروه حماس در نوار غزه هنوز هم تشدید یافته. گلانت همچنین گفت که پس از پایان جنگ نه حماس و نه اسرائیل بر غزه حاکمیت خواهند داشت، اما مشخص نکرده که پایان جنگ کدام جناح بر این ساحه که 2.3 میلیون فلسطینی در آن زیست دارند حکومت خواهد کرد. اما یک روز پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفته که اسرائیل برای مدت نامحدودی مسئولیت امنیت کلی را در نوار غزه بر عهده خواهد داشت. نتانیاهو با تلویزیون NBC گفته که زمانی که اسرائیل مسئولیت امنیتی نوار غزه را نداشت، اعمال تروریستی حماس به حدی رسیده که تصور آن هم نمی شد. این در حالی است که بحث نزاع در اسرائیل و فلسطین به قرن 19 می رسد. فکر می کنم که مهمان را در برنامه داریم، آقای حشمت الله وجدانی را با خود داریم. آقای وجدانی، صدای ما را می شنوید؟
بله، سلام، صدای شما
را دارم. خوش آمدین به برنامه. آقای وجدانی، طوری که در برنامه هم صحبت کردم، موضوع بحث ما در رابطه با نزاع بین اسرائیل و فلسطین هست، تاریخچه این نزاع و اینکه از نظر تاریخی چرا این موزل فلسطین و اسرائیل تا کنون حل نشده. از شما میخواییم در مورد تاریخچه این موضوع بشنویم، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. معضل میان فلسطین و اسرائیل برمیگرده به یک تاریخچه بسیار بزرگی میان دو تا قشری که از مدت ها روی مسائلی که بیشتر برمیگرده اگر از بعد اسلامی در نظر بگیریم، خب طبعا نظامیان دو تا ادیان است و از جانب دیگه بیشترین نزاعی که وجود داره روی موقعیت استراتژیکی که میان فلسطین و اسرائیل از مدت‌ها این نزاع وجود داشته و در کل این نزاع استراتژیک و سیاسی خود را هم به خود داشتن. از جانب اسرائیل نزاعی که دارن روی مناطق مورد نزاع و همیشه او را مربوط می‌دانند به حاکمیت تحت سلطه خود و از جانب دیگه این سرزمین ها برمیگرده به مناطق تحت تصرف فعلی اسرائیل که سرزمین اصلی مربوط به عربی که در اون زمان فلسطینیان امروز است به اینا برمیگردند. این نزاع بنا به دو بعد استراتژیک و سیاسی دنیا را نیز به دو بخش تقسیم می‌کنند. که اسرائیل پشتیبانی خود را که بیشتر ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی را از یک طرف خب ارتباط میگیره به ادیانی که مربوط به اینا میشن و از جانب دیگه ای که فلسطین نیز که به عنوان یک قش مظلومه که در این سرزمین همیشه مورد نزاع بوده و قربانی هایی داشتن در این مورد، این موضوع باعث شد که همیشه مظلومیت فلسطین و نزاعی که میانه تا دو جناح وجود داشته این باعث شده که حماس به وجود بیاد و حماس باعث شد که
بله، من میخوایم راجع به حماس با شما کمی مفصل تر صحبت کنم. گروه حماس از نظر ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه و مسئولیت حمله 7 اکتبر هم به اسرائیل گرفته و بیش از 1400 نفر به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله از بین رفتن. در مقابل شما فلسطینی را دارین که تمام نفوذش حماس نیستن، یک بخشی از افرادی هستند که در حماس فلسطینیانی هستند که با حماس همکاری دارن، اما گروه حماس با کمک سیاسی و مالی ایران و آنچه متحدین ایران هستند در منطقه بنا به گزارش هایی که به دست ما رسیده حمایت میشن. ما از یک سو شما اشاره کردین جهان عرب و مسلمان ها به طرفداری فلسطین و غرب از جمله اروپا و امریکا به طرفداری اسرائیل حضور دارن، اما ما یک نوع توازن قدرت را در این مسئله فلسطین شاهد نیستیم. از یک سو ایالات متحده و متحدانش در مقابل اسرائیل در کنار اسرائیل استاده هستند، اما ما همچنین روش را در قبال اسرائیل شاهد نمی باشیم. دلیلش چی است؟
ببینید، به هیچ عنوان در تعادل سیاسی و در امکانات و تجهیزات نظامیه که میان دو طرف واقع میشه و در اختیار اینا قرار میگیره بدون شک. حماس نظر به ایدئولوژی و مفکوره‌ای که وجود داره میان اونا، جنگ در مقابل اسرائیل یک جنگ مقدس میپندارن. قبله اول مسلمین بناهن یک نظر به فرموده شما، تمام مردم فلسطین ممکن شامل افراد و گروه حماس نباشن، اما اکثریت فلسطینی ها از گروه حماس به خاطری که سرزمین ها اینا توسط اسرائیل به گفته خود اینا که تحت تسلط اسرائیل وجود داره، بنان این جنگ از یک طرف میتونه به عنوان یک جنگ مقدس پنداشته شود در مقابل اسرائیل، و از طرف دیگه قسمی که شما گفتین آغازگر نزای فعلی بدون شک حماس بود، و این نزاع از سالهای متمادی میان دو جناح وجود داشته و از یک طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که در حمایت از اسرائیل حرکت میکنن، شما میدانین که به خاطری که در آمریکا هر کسی که به عنوان رئیس جمهور خود را کاندید میکنن باید از حمایت یهودیایی که در آمریکا هستن باید برخوردار باشن، هم از نگاه مالی. بنابراین آمریکا به خاطری از اسرائیل حمایت میکنن که حمایت یه افراد جد داخل آمریکا به خود داشته باشن، و از طرف دیگه حمایت حماس از نگاه مالی و از نگاه تجهیزات نظامی توسط ایران و بلاک دیگه که در جهان تشکیل میده به شمول جهان عرب، اینا میخواد شک نه تن با حماس را سرکوب بکنن، تفصیل گروه حماس را حمایت میکنن به یک شکل بتانن یک زنگ خطر را بر اونا نیز به صدا دارن، یعنی غافلگیر ساختن و سرکوب کردن حماس نه تنها سرکوب فلسطین ها در این سرزمین، بلکه او کشورهایی که حمایت میکنن از یک گروه بخصوص ایران، اینا میخواین به یک شکل نفوذ ایران را در منطقه سرکوب بسازن، و این موضوع باعث شده که نزاع به وجود بیاد و قربانی این نزاع فقط مردم بیگناه و بیدفاع فلسطین هستند که روزانه ما شاهد قربانی اونا هستیم.
بله، گفته شده که آمار کشته شدگان در فلسطین و بیش از 10,000 نفر رسیده و از این میان بیش از 4,000 کودک در میان تلفات حضور دارند. به نظر شما اشاره کردین به موضوع با اهمیتی که اسرائیل به عنوان یک همکار استراتژیک در سیاست‌های داخلی آمریکا و سیاست‌های خارجی آمریکا نقش داره. فکر می‌کنین با وجود درگیری‌ها در اوکراین، تقابل ایالات متحده به صورت غیر مستقیم با روسیه در اوکراین و همچنین موضوع تقابلی که فعلا اسرائیل با کشورهای عرب دارد، به یک نحوی تمام کشورهای مسلمان ها طرفداری را از فلسطینی ها اعلام کردن، اما به صورت مشخص اقدامی نکردن، خواهان آتش بس شدن اما اقدام عملی نداشتن، اما جهان عرب در مقابل اسرائیل در حال حاضر قرار گرفته. فکر میکنین ایالات متحده در این برهه زمانی چقدر این موضوع به نفعش است؟
چند پیش از طریق یک از رسانه‌های گزارش را می‌خواندم که در اونجا یک موضوع بسیار جالب نوشته بود، امکانات و کمک‌های مالی را متحده آمریکا در جنگ میان اوکراین و روسیه در نظر داشت. اونا گفتن که این امکانات در حالت به اتمام رسیدن است و از جانب دیگه ما شاهد کاهش مثلا نزاع و جنگی که فعلا میان اوکراین و روسیه وجود دارن نیستیم، این جنگ روز به روز در حالت شعله‌ور شدن است، اما این میتونه این نزاع یک ارتباط بسیار مستقیمی را به نزاعی که میان اسرائیل و فلسطین وجود داره نیز داشته باشم، به خاطر که اگر ایالات متحده آمریکا در عین زمان میخواهد در دو مورد یا در دو محاض در حالت جنگ باشه به صورت غیر مستقیم، من فکر میکنم در طولانی مدت اگر این جنگ ها طولانی میشه طبعا امکانات مالی کار داره، اینجا نیروی بشری نیاز است، بنان میتونه این نزاع هر چی بیشتر شوه طولانی تر شوه به نفع هیچ کسی نیست. و از طرف دیگه ادامه درگیری میان اسرائیل و فلسطین من فکر میکنم که یک نوع ارتباطی داره به نزای میان روسیه و اوکراین، چون از یک طرف ممکن روسیه بخواید که سنگر را دیگه گرم و داختر بسازه تا توجه جهان از جنگ اوکراین به فلسطین. شما ببینید اکثریت رسانه های بین المللی و اکثریت رسانه هایی که در جهان پربیننده هستند در شرایط فعلی بیشتر جنگ میان اسرائیل و فلسطین را تحت پوشش دارند و حتی خبرهای داغ روز نزاع میان فلسطین و اسرائیل است. یعنی جنگی که میان اوکراین و روسیه وجود داشت یک اندازه از تازگی او کاسته شده،
بله،
و
حاشیه رفته، بله.
تا که چقدر مهم است این طرف نزاع.
بله، فرمودید شما درست است. آقای وجدانی، ما دو دقیقه به خط به برنامه داریم که یک جنبندی را با شما داشته باشیم. به نظر شما سوال اول ما اگر کوتاه پرسش ما پاسخ بگیم، آیا ما شاهد یک آتش بس در این نزدیکی ها خواهیم بود؟ و اگر این نزاع دوام پیدا کنه فکر میکنین نتیجهش چی خواهد شد؟
ببینین تمامی کسایی که اگر ما فکر بکنیم برای یک لحظه فکر بکنیم مربوط به هیچ ادیانی نیستیم، در اوجه ببینین در نزاع میان فلسطین و اسرائیل اطفال معصوم به صدها نه به هزارها قربانی جنگ هستند و روزانه ما شاهد تصاویر و ویدیوهای بسیار خشن و خطرناک را هستیم. اینا انسان هایی هستند که روزانه در این جنگ تلف میشن. و از طرف دیگه امروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تا زمانی که افرادی که از جانب اسرائیل زندانی در اختیار گروه حماس قرار دارن آزاد نشوند، این نزاع ادامه داره، این جنگ ادامه داره. و من فکر میکنم اگر تیر جانب اسرائیل باشه این نزاع ممکن ادامه پیدا بکنه و روزانه ما شاهد صدها انسان بیگناه و بیدفاعی که در اسرائیل ببخشید در فلسطین روزانه قربانی میشه شاهد اینا خواهیم بود. و از طرف دیگه ببینین حتی امکانات اولیه که قرار است وارد غزه شود برای یک مدت محدودی برشان اجازه دادن تا بتانن از قبیل آب و غذا و سایر و وسایل دیگی، چون اگر این نزاع بیشتر شود و یک آتش بس به وجود نبیاید ممکن تلفات انسانی بیشتر و بیشتر شود.
ممنون از شما آقای وجدانی که وقت گذاشتین و در برنامه اشتراک کردین. با شما خدافیزی میکنه. میرسیم به پایان برنامه روایت امروز. امیدواریم که در برنامه آینده هم فرصتی داشته باشیم که با تحلیلگران در رابطه به این موضوع صحبت بیشتر داشته باشیم. تا اینکه در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.